الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن رواية تحف الأقول المتقدمة قد علل فيها المنوع به شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن أكله وشربه إلى آخر ما ذكر فيها. بحث اول امروز ما تا به بحث دوم برسیم این است که دیروز مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رابطه با معاوضه معامله با میته و اجزای میته اجزایی که تحلها الحیاته بحث کردن و گفتن که اجماع داریم، اجماع منقول البته و مشهور علما فتوا دادن به حرمتش و به خاطر اینکه نجسه و بعدم روایاتی هم در این زمینه نقل شد و ما هم خواندیم که بعضی از اون روایات ازش در می آمد که جایز انتفاع و استفاده کردن و خرید فروش. بعد شیخ اون روایات را خواست توجیه کنه و بعد آخر مسئله به اینجا رسید مطلب شیخ که امروز اول مطلب میشه. آخر مسئله این بود، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میگه ما باید در رابطه با نجاسات ببینیم که اون چه که مورد خرید فروش قرار میگیره آیا در میان عرف قابل استفاده هست و اون استفادهش از نظر شرعی حلال هست. اگر یک چیزی قابل انتفاع محلل اندل عرف پس مالیت داره، پس ارزش داره. وقتی که مالیت و ارزش داره خرید فروش هم جایز، اشکال نداره. عنوان نجس بودن نمیتونه مانع از جواز خرید فروش بشه. اونی که میتونه مانع باشد دو چیزه، یا اصلا عرفن منفعتی نداشته باشد یا منفعت متنابهی نداشته باشد. یک، منفعت نداشته باشد یا متنابه نباشه، یا اگر منفعتی دارد شرعا اون منفعت چی باشه؟ ممنوع باشد، حرام باشد شرعا اون منفعت. اگر این دوتا چیز بود مسلماً خرید فروشش حرامه و جایز نیست، و اما اگر شرعاً حرام نیست منفعتش و عرفاً در جامعه ازش استفاده میشه ولو نجسه، نجس بودن مانع از خرید فروش نمیتونه بشه. توجه کردید؟ امروز شیخ انصاری رحمت الله علیه اینو یه خود باز میکنه این مسئله را، میگه دلیلش هم روشنه. اما روایت تو حف الوقول که از عبارت عرض میکنم، در اونجا امام علیه السلام میگه استفاده نکنید از میته و از وجوه نجس. چرا؟ چون نجسه و نجس قابل استفاده نیست. علت حکم به حرمت بی در روایت تو حف الوقول حضرت علت رو این فرموده که چون نجسه و قابل استفاده نیست. پس منظور و منات از حکم این است که قابل استفاده نیست. اگر در یک جامعه با توجه به نجاست میته و یا دم و یا هر چیز دیگه اثره قابل استفاده باشد در جامعه، مسلماً از این روایت هم در نمیاد که اون خرید فروشش حرامه. روایت دائم الاسلام هم همینطوره، از فقها هم عبارتی نقل میکند در این زمینه همین رو میگن. مرحوم علامه هم در کتاب خودش همین را در رابطه با کلب فرموده و بعضی هم تصدیق کردن که اصلا نجس بودن نمیتونه مانع باشه. این یه تیکه را تا اون فرد بخونیم ببینیم که یه خط بالاتر را من میخونم. بل لکن نا نقول اذا قامت دلیل الخاص على جواز الانتفاع منفعتا مقصوده بشیء من النجاسات. ما میگیم که اگر دلیلی داشتیم بر این که در یکی از نجاسات انتفاع استفاده بردن، بهره برداری با یک منفعتی که مقصوده یعنی عرفن اغلابش اهمیت میدن، اراده میکنن برن دنبالش، یک منفعت بی ناچیزی نیست، منفعتی است که مقصود اندل اغلاست، دنبالش میرن اغلا. اگر یک همچه منفعتی داشته باشد فلا مانع من صحت بیعه، لأن ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والإجماع، برای اینکه روایاتی که دلالت میکنند بر اینکه بیع نجس ممنوعه و اجماعی که دلالت میکند بر اینکه بیع نجس ممنوعه، هر دو ظاهر فی کون المانع حرمت الانتفاع، ظاهر هستند در اینکه اون چی که در واقع مانع از خرید فروشه چیه؟ حرمت الانتفاعه. اگر حلیت الانتفاع داشته باشد دیگه مانع برداشته شده است. نجس من حیث و نجاست نمیتونه مانع باشه. چرا؟ فإن رواية تحف العقول المتقدمة، رواية تحف العقول قد علل فيها المنع عن بيع شيء من وجوه النجس بكونه منهيا عن اكله وشربه. یک سبب بیکن اون طرف نگاه کنید، صفحه اول رو، صفحه اول مکاسب نگاه کنید. و اما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهت اكل وشرب او كسب او نکاح او ملک او امساک او هبته او عاریت او شيء يكون فيه موجه من وجوه الفساد نظیر البی بالربا او بی المیتر او الدم او لحم الخنزیر او لحوم السبا من سنوف سبا الفش وحش او التیر او جلودها او الخمر او شی من وجوه النجس. ببینید اینجا را میگه ها، فهازا کله حرام محرم. چرا؟ لأن ذلک کله منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و تقلب فی. توجه کردید؟ حضرت میگه چرا با نجس معامله کردن حرامه؟ برای اینکه استفاده از اون حرامه، منهیان هست از اکلش، شربش، لباسش و ملک مالک شدنش. حضرت تعلیل آورده با این، چرا با نجس معامله کردن حرامه؟ چون استفاده کردن از اون حرامه. ما اگر در جای ثابت کردیم که از فلان نجس استفاده کردن جایزه، پس معاملش هم چی باید بشه؟ جایز باشه. قد اول لفیها المنه، تعلیل شده در اون روایت تحف الاغول ممنوع بودن خرید فروش چیزی از نجس، تعلیل شده به کونه منهیه ننکلیه و شربه. علتی که آورده شده است این است که چرا ممنوعه؟ به خاطر اینکه از اکل و شربش ممنوعه، الى آخر ما ذکر فی روایت. و مختزا روایت دائم الاسلام المتقدمه، در صفحه دوم روایت دائم الاسلام رو مطالعه کنید، در اونجا هم حضرت فرموده انادت جواز البی و عدمه به جواز الانتفاع و عدمه. حضرت منوط کرده جواز بی و عدم الجواز را به اینکه آیا میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم. اگر میتونیم استفاده کنیم جایزه، اگر نتونیم استفاده کنیم جایز نیست. و ادخل ابن زهره فی الغنیه النجاسات فی ما لا یجوز بیعه من جهت عدم حل الانتفاع بها. مرحوم ابن زهره در کتاب غنیه خودش نجاسات را، یعنی اعیان نجسه را داخل کرده در اقسام اون چیزهایی که جایز نیست خرید فروشش. گفته نجاسات خرید فروشش جایز نیست. چرا؟ من جهت عدم حل الانتفاع به، به خاطر اینکه استفاده کردن از نجاسات چیه؟ حلال نیست. پس همین میبینیم که قنیه هم اگر فتوا داده که خرید فروش نجاسات حرامه، به این علت داده چه؟ گفته که استفاده از نجاسات چیه؟ حرام. اگر ما مجتهدی باشیم بگیم که استفاده از نجاسات در غیر اکل شرب جایزه، با باید بگیم خرید فروش هم جایزه. واستدل ایزن، یعنی صاحب قنیه مرحوم ابن زهره، استدلال کرده علی جواز بیع زیت نجس. خود صاحب قنیه گفته زیت نجس را، یعنی روغن زیتونی که نجس شده، خرید فروشش جایزه. چرا؟ گفته که بأن النبی صلی الله علیه و آله از نفل استصباح بهی تحت السما، برای اینکه پیامبر گرامی ما روایت داریم که اجازه داده است که روغن زیتون نجس را ما میتونیم تو چراغ بریزیم روشن کنیم برای روشنایی، البته زیر آسمان، زیر سقف نباشه. این روایت است که یعنی ارشادیه، به خاطر اینکه زیر سقف باشه ممکنه صاحبان دود میکردن دیگه، با همین دود کردن ها اجرامی از این روغن میرفت بالا، اون جرم خودش چی بود؟ نجس بود. اگه اون به خاطر ارشاد قال، یعنی قال از مرحوم ابن زهره، و هازا یدل علی جواز بیعه، این که رسول الله اجازه دادن در استصباح دلالت میکند که بیع زیت نجس جایزه. چرا؟ لذالک، چون استصباحش جایزه. پس معلوم میشه که ما دنبال انتفاع محللیم، اگر انتفاع حلال پیدا کردیم خرید فروشش جایزه. این تا فقط زهر من اول کلامه و آخره، از اول کلام ابن زهره و آخر کلامش ظاهر شد که ان المانع من البی منحصر فی حرمت الانتفاع، اونی که مانع و سد راه جواز بیعه حرمت الانتفاعه، و انهو یجوز معدمها، جایز خرید فروشش در صورتی که حرمت الانتفاع نباشد. عدمها یعنی عدم حرمت الانتفاع. و مثل ما ذکرنا عن القنیه من الاستدلال کلام الشیخ فی الخلاف فی باب البی، این کلام قنیه است که استدلال کرد، کلام شیخ طوسی رحمت الله علیه در خلاف در کتاب بی، حیث ذکر النبوی الدال علی اذن النبی صلی الله علیه و آله فی الاستصباح، برای اینکه شیخ طوسی هم همین روایتی که در اونجا پیامبر گرامی اجازه داده است که روغن زیتون نجس را در استصباح استفاده کنیم، ثم قال، یعنی ثم قال الشیخ، و هازا یدل علی جواز بیعه، این که رسول الله اجازه داده به استصباح دلیل بر اینه که بیعش هم جایزه. انتها. و عن فخر الدین فی شرح الارشاد و الفاضل المقداد فی التنقیح الاستدلال علی المنع عن بیع النجس، این دو بزرگوار وقتی ازشون میپرسن آقا چرا خرید فروش نجس حرامه، وقتی استدلال میکنن، استدلال میکنن به چی؟ به انه محرم الانتفاع. ازشون میپرسه چرا حرامه، میگن چون نجس قابل استفاده نیست، حرام استفادهش. ولو کل ما کان کذالک لا یجوز بیعه، اونا میگن هر چیزی که محلل الاستفاده نباشد، حرام الانتفاع باشد، جایز نیست بیعش. نه، ذکر فی تذکره، علامه بزرگوار در تذکره ذکر کرده شرط الانتفاع و حلیته بعد اشتراط طهاره. ببینید، ما تا حالا از روایات عبارات علما استفاده کردیم که تنها دلیل حرمت بی چیه؟ حرمت الانتفاع. حرمت الانتفاع نباشه، حرمت بی هم نیست. علامه حلی رحمت الله علیه در تذکره دو تا دلیل آورده، اول حرمت الانتفاع را آورده، سپس نه اول طهارت و نجاست را آورده، سپس حرمت الانتفاع و حلیت را. یعنی علاوه از این که حلیت الانتفاع را شرط میدونه، طهارت را هم در جواز بی شرط میدونه. این حرف علامه با اون که ما گفتیم یه خورده فرق پیدا میکنه. بعد شیخ مجبور میشه توضیح کنه که همینم هم که علامه دوتاش هم گفته طهارت را و جواز الانتفاع را، به خاطر این است که چون از نجس به نظر علامه نمیشه استفاده کرد، توضیح کرده. و اینم که ذکر الان بعد الخاص گفته به خاطر تأکیده، اینه میخواد بگه. نعم، ذکر العلامه فی التذکره شرط الانتفاع و حلیته بعد اشتراط طهاره اول گفته که در جواز بیع انتفاع و حلیت الانتفاع شرطه، انتفاع و حلیت الانتفاع یعنی جواز الانتفاع. دوم نه، اینو گفته بعد اشتراط طهاره، یعنی اول گفته طهارت شرطه بعد گفته حلیت الانتفاع هم شرطه، دوتاش هم آورده. و استدل للطهاره بعد از آنی که گفته دوتاش هم شرطه، دلیلی که برای شرطیت طهارت آورده اینه: بما دل علی وجوب الاجتناب عن النجاسه به حرمت المیته. گفته تمام روایاتی که ما داریم که میته حرامه و روایاتی که داریم که از نجاست باید اجتناب کرد، اونها دلیل این است که در معامله باید جنسی که خرید فروش میکنیم طاهر باشه، نجس را نمیشه خرید فروش کرد. ولی شیخ میگه ول انصاف، ول انصاف حرف شیخ انصاری ها، ول انصاف و امکان ارجاعهی الى ما ذکرنا فتأمل. اگر دقت کنی میشه حرف علامه را برگردونیم به ما ذکرنا، بگیم علامه اگرچه طهارت را هم ذکر کرده، چرا؟ به خاطر اینکه بعدن خودش گفته که من لزوم الاجتناب، به نظر علامه باید از نجاست اجتناب کرد، یعنی هیچ گونه استفاده ازش نکرد. اگر ما ثابت کردیم که نه خیر، از نجاست در اکل و شرب و نماز باید اجتناب کرد، در غیر اینا میشه استفاده کرد، دیگه علامه حرفی نداره. توجه کرده؟ و یؤیده، تأیید میکند این مطلب را که ما حرف علامه را حمل کنیم به این معنا، انهم یعنی ان العلماء اطبقوا على بیع العبد الكافر و کلب السید، سید معذرت میخوام، و اطباق کردن، اجماع کردن بر این که گفتن که عبد کافر را و سگ شکاری را فروختن جایزه. کافر نجسه یا نه؟ سگ هم که نجسه، نجاست العین هم هستن. و بعد و علله فی التذکره، خود علامه در کتاب تذکرهش فرموده چرا کلب سید جایزه؟ به حل الانتفاع به، گفته به خاطر این که استفاده بردن از این کلب سید و از این عبد کافر جایزه، چون جایزه پس خرید و فروشم جایزه. معلوم میشه که علامه هم طهارت را خیلی شرط نمیدونه. اجازه بدید دنبالهش نگاه کنید. و رد، این جواب شماست، و رد من منم بیه لنجاسته، علامه رد کرده حرف اونهایی که گفتن که عبد کافر را نمیشه خرید و فروش کرد چون نجسه، اونهایی که گفتن چون نجسه نمیشه خرید و فروش کرد رد کرده. با چه؟ به ان نجاسه غیر مانعتون، این جواب شماست، رد کرده که اصلا نجاست هیچ جا مانعی نیست، اونی که مانعه عدم جواز الانتفاع. و تعدا، علامه پا را به فراتر گذاشته، گفته اگر در کلب و سید جایز باشد، در کلب الهایت هم جایزه، در کلب الگله هم جایزه. و تعدا الى کلب الهایت، علامه تعدی کرد از این حرف به سگی که نگهبان خانه است، هایت یعنی خانه کاروانسرا فلان، و الماشیه و زر، کلب ماشیه یعنی کلب حیوانات و گله و گوسفند و کلب زراعت، اینا جایزه. چرا؟ لان المقتضی و هو النفع موجود فیها، گفته مقتضی موجوده مانع مفقوده. مقتضی جواز بی چیه؟ استفاده بردن، مورد استفاده قرار گرفتن، و مانع هم عدم جواز الانتفاع، و عدم جواز الانتفاع نیست و اینجا جایزه. و من ما ذکرنا، دیگه این حرف شیخه، و من ما ذکرنا من قوت جواز بی جلد المیته لولا الاجماع، از ما ذکرنا که معلوم شد که اقوا اینه که جلد میته را میشه خرید فروش کرد اگر اجماع نداشته باشیم، اگر اجماع محصل داشتیم قبول، اگر اجماع نداشتیم دلیل دیگری بر حرمت خرید فروش جلد میته نداریم، چون جلد میته قابل استفاده است. وقتی که گفتیم اقوا اینه که جایز خرید فروش جلد میت اگر اجماع داشته باشیم، جایز کی؟ اذا جوزنا الانتفاع به فی الاستقا، وقتی گفتیم که با جلد میته برای سیراب کردن درختان، حیوانات، نمیدونم زمین زراعتی میشه استفاده کرد، پس خرید فروش هم جایزه. از این حرف ظاهر شد، یظهر ظاهر شد از این حرف حکم جواز المعاوضه على لبن اليهوديه المرضعه. ببینید انسان یک یهودیه را اجاره میگیره، اجاره میکند یه یهودیه را بیاد به بچه‌اش شیر بده مثلا. خب آیا جایزه یا جایز نیست؟ یهودیه نجسه. خب شیر قابل انتفاع است، این یهودیه قابل انتفاع به خاطر این که شیر میده بچه، یه بچه زنده میمونه. توجه کردی؟ خب وقتی که این یهودیه قابل انتفاع از این جهت، پس اجاره کردن، اجاره هم یک نوع معاوضه است دیگه، پس اجاره کردن یهودیه هم برای شیر دادن جایزه. حالا سوا امکانه اجاره کنیم یهودیه را مستقلن برای شیر دادن و پولی هم که میدیم به خاطر این میدیم که این بیاد خونه ما، خودشو آماده کند، بچه را بغل کند، پستان رو در دهان بچه بذارد و بچه را محکم نگه داره تا اینکه بچه شیر بخوره، برای این کارهاش اجاره بدیم و شیر به تبع باشد. یا دوتاشون هم در نظر بگیریم، برای کل این کارها و شیر ماهی 100 تومن بهش میدیم، تا جو که فرقی نمی کنه. اینو خواهد بگه منفعت محلله مقصوده، یعنی عرفن متنابهه. اون روز مثال زدم، شما بودی یا نبودی، یه پرکایی هم که تو کوچه آدم پیدا میکنه ممکنه برای خلال دندان یه وقت به درد بخوره، این عرفن متنابه نیست. متنابه یعنی عرف دنبال این منفعت میرن، نیاز به این منفعت دارن و ارزش به این منفعت قائلن. مقصوده یعنی این. بله بله، اگر داشته باشه چه اشکال داره؟ مگر اینکه نصی داشته باشیم، مگر اینکه نصی داشته باشیم که نص صحیح داشته باشیم که خرید فروش فلان چیز حرامه. خب بفهم، خب نمونه، مگه ما مجبوریم همه چیز حرام کنیم؟ نمونه، هیچ چی نمونه. مانع عدم جواز الهیلیت دیگه، وقتی جواز الهیلیت باشد خود به خود میره. ببینید دوتا متناقضن، متناقضه این که لایج مان دیگه، لایج نمان دیگه. وقتی که جواز باشه عدم جواز روشن، دلیل نمیخواد که. خب توجه کنید، یظهر حکم جواز المعاوضه علی لبن الیهودیت المرضعه، جایز معاوضه کردن، یعنی حکم این که معاوضه کردن با لبن یهودیهی که شیر میخواد بده به بچه اشکال نداره. حالا اشکال نداره در دو جور، به ان یجعل تمام الاجره او بعضها فی مقابل لبن. هیچ اشکال نداره که من این یهودیه را اجاره میکنم، ماهی 100 تومن میدم، ماهی 100 تومن را در برابر تنها شیرش قرار بدم یا در برابر شیر و عمل او قرار بدم، فرق نمیکنه. فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضه علیه، برای اینکه ما ثابت کردیم که نجس بودن لبن مرضعه مانع از این نمیشه که معاوضه برای این جایز باشه. البته اصل مسئله در رابطه با مرضعه ان شاء الله در کتاب نکاح خواندید دیگه، در شرلومه، در اونجا یه بحثی هست و جای دیگه هم هست که آیا بچه مسلمان را میشه داد به یهودی یه شیر بده بخوره. این مسلمه که اکثر فقها گفتن مادامی که مسلمان هست نمیشه داد، ولی در این فرضی است که فرض یک مسلمان پیدا نکردیم، آیا میتونیم یهودی را اجاره کنیم و این اجاره صحیح یا نه؟ به خاطر نجاست بودنش مانع از این نمیتونه باشه، این اجاره صحیحه. توجه کردیم بالخصوص که بعضیا گفتن حتی در غیر استرار، مثلا مسلمان هم که باشه یهودیه اب نداره، به خاطر اینکه شیر از درون خارج میشه و بر درون وارد میشه، چون از درون به درونه دیروز گفتیم دیگه، این هوا نمیخوره پس نجس نیست، فقط میتونه لبهای بچه نجس باشه که بعدا میتونیم بشوریم. بعد از اون که شیر خورد لب بچه را چکار میکنیم؟ میشوریم، اشکالی نداره. توجه کرد؟ نصرانی با یهودی فرق نداره، مثاله، کافر دیگه، کافر. بله؟ خب بله، اونم حتا بعضی گفتن جایز نیست، بعضی گفتن جایزه به خاطر اینکه تکلیف نداره. حالا اون بحث دیگه است، بحث ما در معامله است. فرعون الاول انه کما لا یجوز بیع المیت منفردا کذالک لا یجوز بیعها منضمتا الی مزکا فلو با ولو باها فان کان المزکا ممتازا صح البیع فیه و بطل فی المیت. ببینید ما گفتیم که بحث ما اینه، گفتیم که در رابطه با میته مشهور گفتن جایز نیست خرید فروشش، شیخ هم آخرش رو وقت جایز الانتفاع باشد جایزه. حالا حرف شیخ رو بذارید باشه، طبق مشهور داره حرف میزنه. اگر ما بگیم که خرید فروش میته مستقلن جایز نیست، خرید فروش میته منزمن چطور؟ یک گوسفند مرده را با یک گوسفند زنده یا تزکیه شده، یکی را ذبح شرعی کردیم یکی مرده خود به خود، دوتاشو با هم قرار میدیم میفروشیم در یک معامله. میگم آقا این دوتا را میدم 100 تومن، نه اون 40 تومن، این 60 تومن، دوتا معاملهش میکنم. دوتاشو رو هم رفته میگم چی؟ 100 تومن. آیا این معامله صحیح یا صحیح نیست؟ اگر ما بگیم خرید فروش میت باطله، منزمن هم بفروشیم چی میشه؟ باطل میشه. حالا آمد کسی که منزمن فروخ، کسی آمد و منزمن فروخ، اگر یه وقتی این است که جدا از همه، مثلا گوسفند مرده این طرفه، گوسفند مزکا هم این طرفه، روشنه این مزکاست اونم مرده است، اگر به تو و اشتری تو گفتن، بعضی از فقها گفتن که جایز این معامله نسبت به اون مزکا و باطل این معامله نسبت به اون میته. قیمتشون و چطور میفهمیم؟ اینو بعدن انشالله در بی خواهیم خوان، در اونجا دیگه باید اینجا مراجعه کنیم به قیمت عرفی. بعضی فقها گفتن، بعضی ها گفتن به طور کلی اصلا باطله. این عنوان مسئله است. و اما اگر قاطی شد، مشتبه شد، به این معنا من دو تا گوسفند داشتم، میدانم یکیشو، دو تاشم الان سربریده است، میدونم برای یکی مثلا فرض کنید که مسلمانی آمده بسم الله گفته سرشو بریده رفته، یکیشو نه میدونم که مرده است، میته است، ولی نمیدونم کدوم یک از اینها مزکاست و کدوم یک از اینها چیه؟ مرده است. مشتبه هست بین مزکا و مرده هر دو، این چطوره؟ آیا جایزه در اینجا خرید فروشش یا جایز نیست؟ این در اصول انشاءالله در رسائل یا خواندید یا میخونید در اونجا هست که اینو میگن شبهه محصوره، یعنی دوتاش، دوتا بیشتر که نیست که، اطراف شبهه محدوده، محصور دوتاست، یکی مزکا یکی میته، نمیدونیم کدومش مزکاست کدومش میته است و ما نمیدونیم اینجا چه کار کنیم. در اینجا اکثر فقها گفتن در اطراف شبهه محصوره باید چه کار کنیم؟ احتیاط کنیم. یعنی وقتی که میخوایم بریم سراغ این این یکی دیگه، این مزکا نمیتونیم بگیم، نمیدونیم، سراغ این یکی احتیاط میکنیم، سراغ این یکی احتیاط میکنیم. چرا؟ برای اینکه میدانیم یقیناً یکی از اینها میته است. بعضی البته غیر از این گفتن، اونهایی که گفتن که در این اطراف شبهه محصوره واجب الاحتیاطه و جایز الانتفاع نیست، اونا گفتن خرید فروش این اطراف شبهه محصوره را با هم بازم چه؟ جایز نیست. توجه کردی؟ مگر اینکه در جایی باشد که آدم خودش بتونه استفاده کند. در جایی که مثلا فرض کنید که استصحاب در اطراف یک طرفش جایز باشه، انسان یکی از اونها را بتونه بفروشه، مثلا یک شی دست میزنه فقط یکیشو، میگه این سابقا استفادهش برای من حلال بود، استصحاب کند بقای حلیت را، خودش استفادهش ازش حلال میشه، وقتی که حلال شد میتونه بفروشه. این در صورتی است که تزکیه را در استفاده لازم ندانیم، اما اگر عنوان تزکیه را لازم بدانیم با استصحاب تزکیه را نمیتونیم اثبات کنیم. جواز الانتفاع بود، استصحاب کنیم بقای جواز الانتفاع را، این اثبات نمی کند که تزکیه شده، و عنوان جواز الانتفاع بعد از بین رفتن روح چیه؟ تزکیه است، و تزکیه را ما باید ثابت کنیم که ثابت نشده. بعضی از فقها آمدن گفتن که دقت کنید این مسئله را، گفتن نیت مزکا، ببینید من این دوتا را می فروشم به شما، در واقع نیت می کنم چی را؟ مزکا را، بالخصوص به کسانی که جایز می دانن حلال می دانن خوردن میترا، کفار برای خودشون فروعی دارن و در اونجا حلال بسم الله گفتن و رو به قبله شدن و از این شرایط لازم نمی دونن، حلال می دونن خوردن میترا. من می فروشم من مسلمان به کافر این دوتا گوسفند مزکا و میته مشتبه را، ولی من نیت میکنم مزکا را میفروشم به کافر، ولی اون ببره دوتاش هم چیه؟ بخوره، چون ارزش داره این پیش مشتری مالی به من میده، و چون من مزکا را قصد کردم قصد حرامی نکردم. بعضی گفتن نخیر اینم درست نیست، برای اینکه مزکا چیزی نیست که، مزکای واقعی چیزی نیست که قابل خرید و فروش باشه، اونی که باید قابل خرید فروشه مال خارجی است، المال ما یبذل فی مقابل المال، مال خارجی است که در برابرش مال میدن. وقتی که یک حیوان مزکای کلی، آخه اونی که من میدونم تو اینا یک مزکاست، کدومه نمیدونم، مصداق نمیتونم تعیین کنم، خارجیت نمیتونم بدم، اون مزکای کلی در ضمن این دوتا را که من میدونم وجود خارجی من نمیتونم براش ببخشم، چون نمیتونم خرید فروشم نمیشه و جایز نیست. بعضی از فقها اینجور گفتن. حالا روایتی هم در ضمن داریم، عبارت را میخونیم، دقت کنید، چون این فرعی است که قاطی با اصوله، هر فرعی که با اصول عملیه قاطی بشه یه خورده دقت بیشتر میخواد، هر فرعی که فقط روایت را داره اصل عملیه نداره ساده تره. مساله یه مسئله دیگه است. بله، فرعان الاول انه کما لا یجوز بیع المیت منفردتن کذالک لا یجوز بیعها منزمتن الى مزکا، جایز نیست بیع میته منزم کنیم با مزکا، دوتاشو با هم بفروشیم، این در صورتی که مزکا معلوم باشه. حالا ولو باها، یه آدم یه حرامی کرد، یه کار حرامی کرد، گفت به تو حاضینی، فاین کان المزکا ممتازن، اگر مزکا معلومه، دست راستی مزکاست، دست چپی میته است، این گوسفند سیاه مزکاست، اون گوسفند سفید مثلا میته است، مشخصه، اگر مشخصه سهل بیفی در اون مزکا معامله صحیحه و بطل فی المیته، در میته معامله باطله، که ما سیجی فی محله انشاءالله در بی این مسئله را مفصل بحث خواهیم کرد. ولی و این کان مشتبهن بالمیته، اگر ما مزکا را نمیتونیم تشخیص بدیم، من یه گوسفندی دارم، دیروز یه نفر آمده، یه مسلمانی، دوتا گوسفند داشتم، یه مسلمانی یکیشو تزکیه کرده و من میدانم یکیشم مرده، بعدم پوستشو کنده و گوشتاشو جدا گذاشته رفته، نمیدونم اون یکی مزکاست یا این یکی مزکاست، من نمیدونم، وقتی نمیدونم لم یجز بیعه ایزن، اینجا هم معاملش جایز نیست. چرا؟ بیع مزکا هم جایز نیست ها، چرا؟ لأنه لا ينتفع به منفعتا محلله، برای اینکه ما دیگه از این مزکای مشتبه هیچ گونه استفاده ای نمیتونیم بکنیم، البته بناهن بر اون قولی که در اطراف شبهه محصوره در علم اجمالی باید احتیاط کرد. ببینید ما علم اجمالی داشته باشیم که این نجسه یا اون نجسه، دو تا شیشه آب داریم، یکی از این دوتا نجسه. علم اجمالی داریم که یکی از این دوتا نجسه، ولی علم تفصیلی نمیدونیم، نداریم که نجس کدومه. بنا به قول بعضی و عده زیادی از فقها در اطراف شبهه محصوره علم اجمالی باید چکا کرد؟ احتیاط کرد و اجتناب کرد. بناءً علی وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین، بناءً بر این که چون علم اجمالی است و شبهه محصوره است، از هر دو مشتبه باید اجتناب کرد. فهو فی حکم المیت من حیث الانتفاع، این مثل میته است در حکم، یعنی این مزکا، اینی که مزکا است ولی معلوم نیست کدومه، عین میته است. همونطور که از میته نمیشه استفاده کرد، خورد و غذا درست کرد، لباس درست کرد، از این هم نمیشه، فرق نمیکنه. فاکل المال به ازاهی اکل المال بالباطل، اگر این مزکا را من بفروشم، مزکای مشتبه را، و مالی در برابرش بگیرم، این اکل المال بالباطله، یعنی در برابر باطل مالی گرفتم، چیزی که ارزش نداشته. کما ان اکل کل من المشتبهین فی حکم اکل المیته، کما ان که اگر من نفروشم، خودم شروع کنم هر دو رو، هر کدوم از اینا رو بخورم، انگار چی خوردم؟ میته رو خوردم، مشتبه مثل در حکم میته است. و من هنا یعلم انه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحل للمیته و غیره، از اینجا معلوم میشه من که پول میگیرم، پول در برابر باطل میگیرم، سوا اون کان پولی را از مشتری کافر بگیرم یا از مشتری مسلمان بگیرم، فرق نمی کنه. مشتری کافری که مستحل للمیت است یا نه. لکن اما برعکس این حرف ما یک روایت هست، فی صحیحت الحلبی و حسنته، یک روایت حلبی نقل کرده، حلبی از افراد بسیار خوب صحابه امام صادق سلام الله علیه، و خودش حسن موثقه است و صحیح است، هیچ حرفی نداره. در سند این حلبی دو تا روایت، این دو حلبی دو تا روایت داره، در یه روایتش در سندش تمامشون موثق و امامیان، در یه روایتش تمامش امامیان ولی بعضشون غیر موثق. اگر یک روایتی تمام سندش امامی باشد ولی بعضشون موثق نباشه، اون روایتشو چی میگیم؟ حسنه میگیم. حسنه موثقه در جاییست که موثق باشن ولی سنی باشن یا غیر امامی باشن. لکن فی صحیحت الحلبی و حسنته اذا اختلط المزکا بالمیته، وقتی مزکا با میته قاطی شد، یعنی مشتبه شد، حضرت فرمود بیع ممن یستحل المیته، فروش میره، یعنی فروخته میشه به کسی که حلال میدونه میترا. پس امام اجازه داد ما بفروشیم به کسانی که میترا حلال میدانن. و حکی نحوهما ان کتاب علی ابن جعفر، علی ابن جعفر، همین علی ابن جعفر که اینجاست، این کتاب داره به نام مسائل علی ابن جعفر، هزار تا سؤال این علی ابن جعفر میگه. در اولش سألته عن موسی، عن اخیه موسی ابن جعفر، این اناخی موسی ابن جعفر، این علی ابن جعفر خودش موثق است، ثقه است، از اجله بزرگان امامزاده هاست، پسر امام صادق، برادر امام کاظم، خدمتگزار اهل بیت و خودش فقیه و راوی و کسی است که در راه حضرت موسی ابن جعفر هم تلاش میکرد و در همین راه تبعید شد، فرار کرد، آمد به قوم و در اینجا همین بهشت، چی میگن، در بهشت، در اینجا مدفونه. این علی ابن جعفر کتابی داره به نام مسائل ابن جعفر، هزار تا سوال از امام حسین جعفره، یکی از اونهاست. و مثله حکایت شده از کتاب علی ابن جعفر. خب واستوجه العمل به هذه الاخبار فی الکفایه، مرحوم سبزواری در کفایه فرموده که العمل به هذه الاخبار وجیهون، گفته عمل کردن به این اخبار خوبه، اب نداره.
ولی شیخ میگه و هوه مشکلون، این عمل کردن به این اخبار مشکله. چرا؟ ما ان المروی ان امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده از حضرت علی علیه السلام که انهو یرما بهما، حضرت این فرموده بود یا خودشون مینداخ این دوتا را، یعنی مشتبه که میشد مزکا با میته مینداخ بیرون، استفاده نمی کرد. ولی وجب وجب بعضهم البیع به قصد بیع المزکا، بعض علما گفتن اب نداره بفروشیم، ولی به شرط اینکه فروشنده قصد کند مزکای واقعی را. دوتاست در ظاهر، در واقع یکی مزکاست. من که میفروشم قصدم فروش مزکای واقعی بین این دوتا. و فیهی ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمزکا، جوابش اینه که بابا قصد چه فایده داره وقتی که ما نمیتونیم که از مزکا در خارج استفاده کنیم. چرا نمیتونیم استفاده کنیم؟ لعدل اشتباه، چون مشتبه برای ما، ما نمیدونیم کدومش مزکاست کدومش میته است، نمیتونیم استفاده کنیم، پس خرید فروشم جایز نیست. نه، لو قلنا به عدم وجوب الاجتناب فی شبهت المحصوره، اگر ما از اون علما بودیم که در اطراف شبهه محصوره قائل به وجوب اجتناب نبودیم و جواز ارتکاب احده ما، اگر از اون علما بودیم که میگفتیم که یکی از اینها را میشه مرتکب شد، ببینید اگر دوتاشم من تصرف کنم یقین پیدا میکنم که در میته تصرف کردم، اما یکیشو تصرف کنم چون یقین ندارم گفتن اب نداره. جاز البی بالقصد المذکور، اگر ما از این علما بودیم اینجور فتوا میدادیم اب نداره، بله یکیشو برداریم به قصد مزکا بفروشیم اب نداره. لکن لا ينبغ القول به فی المقام، اما ما نمیتونیم در اینجا قائل باشیم به جواز الانتفاع حتی در یکی. چرا نمیتونیم؟ برای اینکه اصل در اینجاها حرمته، در هر یکی از این گوسفندا اگر ما بخوایم تصرف بکنیم باید مزکا بودنش ثابت باشه. این گوسفند 4 روز پیش مزکا نبوده، شک میکنم مزکا شده یا نه، استحساب میکنم بقای غیر مزکا بودن را. اون گوسفندم همینطوره، پس در اینجا اصل غیر مزکا بودنه. لأن الاصل فی کل واحد من المشتبهین عدم تزکیه، اصل در هر دو عدم تزکیه است، چون حیوان زنده که مزکا نیست، اینا هم تا 3 روز پیش زنده بودن مزکا نبودن، حالا که مردن شک میکنم تزکیه شدن یا نه، اصل عدم تزکیه است، استصحاب عدم تزکیه. غایت الامر العلم الاجمالی به تزکیه احده ما، غایت اون چی که در اینجا هست این است که ما یقین داریم که یکی از اینا در واقع مزکا شده، ولی هر کدام را دست بزنیم میتونیم بگیم مزکا شده؟ نه. ولیکن لا ينبغ القول به فی المقام، بل و هو غیر قادر فی العمل بالاصلین، این علم اجمالی به تزکیه عهد ما اشکال نمی رساند در این که در هر کدام دست بزنیم میخوایم عمل کنیم اصل عدم تزکیه را جاری بکنیم. و انما یصح القول به جواز ارتکاب عهد ما فی المشتبهین، بله بعضی موقع در اطراف شبهه اجمالی میشه در یکی تصرف کرد. چطور؟ انما یصح القول به جواز ارتکاب احده ما، تصرف کنیم در یکی از مشتبهین، که اذا کان الاصل فی کل منهما الحل، وقتی که یه اصلی داشته باشیم در هر کدام حلیت باشه. ببینید مثلا فرض کنیم که دو تا جنسیس دو تا آبه، یکی از اینا ما میدانیم یقیناً، فرض کنید اینجور فرض کنیم، حالا دو تا آب یا دو تا سرکه، دو تا سرکه داشتیم از پیروز گذاشته بودم تو شیشه، دو تا شیشه، ما یقین داریم یکی از اینا چی شده؟ مشروب شده، سار خمرن. حالا یک شیشه دست چپی را برمیدارم میگم آیا این سار خمرن یا نه، شک دارم دیگه، استصحاب میکنم بقای حلیت را. 2 روز پیش خوردن این شیشه برای من حلال بود، حالا شک میکنم که حلیت از بین رفته یا نه، بقای حلیت را استصحاب میکنم. اگه اینجور باشه یکی از اینا را میتونم تصرف کنم، اما در تزکیه اونجور نیست، در اونجا استصحاب حرمت است، در اونجا اصل عدم تزکیه است، ولی ما نمیتونیم در اونجا استصحاب کنیم، ولی در اینجا اب نداره. ازا کان الاس فی کل من ما الهل و علم اجمالا به وجود الحرام. پیروز هر دو سرکه بودن، حلال بودن و اجمالا ما میدونیم یکی حالا خمر شده، حرام شده. اینجا میشه فقط یگال هنا به جواز ارتکاب حده ما. اینجا گفتن که اب نداره، میشه یکی از اینا را مرتکب شد. چرا؟ اتکالن الا اصالت الهل، گفتن اصل هل را جاری میکنیم، یکیشو میتونیم بخوریم. ولی و عدم جواز ارتکاب الاخر بعد از ذالک، در همون دوتا شیشه هم یکیشی خوردم، دومی را دیگه نمیتونم بخورم، حذرن ان ارتکاب الحرام الواقع، چون اگر بخورم قطعا در حرام واقع میفتم، چون قطعا یقین پیدا میکنم که تو این دوتا شیشه یکی مشروب بوده خوردم. خویت چی دیگه، اون برای ما جایز بوده، این یکی هم برای ما جایز آبه دیگه، این مسئله نیست. و این کان هازل کلام مخدوشن فی هازل مقام ایزن، ولو این که این حرفم که حتی در ارتکاب اطراف شبه مسوره حتی اصالت الهلم که باشه، مرحوم شیخ میگه این حرفم در اونجا هم بحث داره، انشالله در اصول مطرح شده و میشه، ولی لکن القول به ممکنن هنا. اما در اون مثالی که زدیم که اصالت الهل جاری میشه، قائل شدن به این که یکیشی بخورد ممکنه، به خلاف ما نهنفی، در ما نهنفی اصلا ممکن نیست، چون اصالت عدم تزکیه است. لما ذکرنا، برای این که چرا ممکن نیست، لما ذکرنا که اصالت عدم تزکیه است. فهم که ما کاری به وجود خارجی نداریم، ممکنه ما عنوان مزکا را قصد کنیم و عنوان مزکا را بفروشیم، ما مزکا را میفروشیم، عیبم نداره، ولی اون طرف که میخره اونم کافره، میتونه در هر دو تصرف کند. ممکن اشاره به این باشه که البته این هم حرف درستی نیست. و عن العلامه حمل الخبرین علی جواز استفادت مال المستحل مستحل المیته به ذالک برضا، باشه؟ خیلی خوب، استنگازه، وقت تمام شده؟